أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس از احبت عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن الدنیا امن سن الاخره ان کبر ساعت واحده فمن زا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده انه فی اباحت همن حرمه علی العالم. مظهر مبارک سروران معظم گفتگو در خطبه قاصعه وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. تا این فراز از خطبه که الان بازگو شد و خوانده شد، محضر مبارک عزیزان، وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام اشاره فرمودند به رذیله زشتی که موجب به اصطلاح حرمان ابلیس از موقعیت عالی و ملکوتی خیش که داشت. اشاره فرمودند به ابتلاء ملائکت الله و اون که در این آزمون و در این ابتلاء ابلیس نمره قبولی دریافت نکرد. اون خویلا کبریایی و متاسفانه اون حالت تبختری که در وجود این موجود به این جناب ابلیس ظاهر شد، موجب اون شد که جایگاه ملکوتی خیش رو از دست داد. اشاراتی داشتیم در این که ابلیس کیست، چیست و جایگاه اون چگونه بوده است. مباحثی رو محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم و الان از این فراز حضرت به نتیجه گیری از این بخش ابتدایی خطبه اشاره دارند. فرمود فاعتبروا بما کان من فعل الله. فرمودن فاعتبروا، کلمه فاعتبروا، این فایی که در ابتدا فاعتبروا وجود دارد، فا تفریع است. پس نتیجه گیری است از کلیه مباحثی که تا الان در این باب مطرح شده است. فعل اعتبرو که از ماده اعتبار می آید، قبلا در نامه 45 که خدمت عزیزان سخن می گفتیم، کلمه اعتبار رو کاملا شکافتیم و اشاره شد که از ماده عبره می آید. عبره در لغت به معنای گذر کردن و مجاوزه است، کما اینکه عبور از همین ماده می آید، از نقطه به نقطه دیگر هنگامی که مجاوزه می کنید این عبور است. و گفتیم به همین دلیل است که اشک را در کلام عرب عبره می گویند، به لحاظ این که می گذرد از چشم بر گونه و بر دامن می افتد، لذا اشک را عبره می کنید. اعتبار و عبرت یه چنین معنایی را دارد. هنگامی که انسان از یه پدیده و حادثه‌ای نتیجه گیری می کند و این نتیجه رو تسری می دهد در مسائل دیگر، این میشه اعتبار. از یه نکته و یک واقعه انسان نتایج مثبت و منفی اون رو می گیرد، اونگاه در موارد دیگر به کار می بندد. همان جمله معروفی که در لسان معصومین داریم که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. خداوند عبرت آموزی را در نهاد طبیعت قرار داده است. نظام طبیعی عالم عبرت آموز برای بشر است. اجزاء مختلفه وجود رو، نباتات را، حیوانات را، جمادات را اگر بنگرید تمام اینها آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. اینها همه کافی است برای اینکه انسان رو به عبرت بیاورد. اما و اقل الاعتبار، این که از این عبرت ها انسان ها نتیجه بگیرند این کم است. این که انسان ها به مقتضای خردمندی و هوشیاریشون استفاده کنند نکات مثبت و منفی را در ابعاد دیگر و در جای دیگری به کار ببندند، این متاسفانه کم دیده می شود. گله ای است که در رسال معصوم علیه الصلاه و السلام داریم. در اینجا امام بعد از این ماجرای ابلیس که اشارتی فرمودن ولو به اختصار بود، فرمود فاعتبروا، حال از اون چه در مورد ابلیس گفتیم شما اعتبار بگیرید، شما از آن چه بر سر ابلیس آمد حساب کار خودتون بکنید، بدانید که عامل انحطاط اون چه بود، مشکل اون از کجا برخاست، اون مشکل رو در مورد خودتون اصلاح کنید. با این کلمه فاعتبروا امام توضیح میدهد فاعتبروا به ما کان من فعل الله به ابلیس، عبرت بگیرید از اون چه خداوند از عمل کرد الهی با ابلیس. کجای این ماجرا نظر مبارک امام است؟ از احبت عمله الطویل، هنگامی که خداوند سبحان احبت، احباط کرد عمل سیار طویل و پردامنه ابلیس را و جهده الجهید و کوشش سائی او را، کوشش فراوان او را. کلمه احبت در لغت اصل واژه از ماده احباط الماء من الرکیه می آید، هنگامی که آب از چاه می رود فلا یعود، دیگه بر نمی گردد، آب چاه تخلیه میشه یا آبدهی چاه آب رو کشیدن، دیگه آبی در چاه وجود ندارد و نمیاد هم دیگر، دیگه آبی دیده نمی شود در این چاه. این رو احبت الماء می گوین، الاحبت الماء من الرکیه فرکیه. خود احباط در علم کلام اصطلاح ویژه است، البته در بیان تفصیل سخن نیست، بحث بحثی است که به تفسیر بیشتر مناسبت دارد و در جای خود مطرح شده است. دو واژه احباط و تکفیر در علم کلام نقطه مقابل هم به کار برده می شوند. مضمون احباط این است که از خود آیه شریفه می توان استفاده کرد و قدمنا الى ما عملوا من عملن فجعلناه هباء منثورا. مجموعه اعمال و دستاوردی که جماعتی دارن، خداوند میگوید اینها را ما قرار میدهیم هباء منثورا. هباء همین ذراتی که شما میبینید که مقابل نور خورشید میبینید اینها را، منثور هم پراکنده متشدد. باز اگر این ذرات کنار هم میبود یه توده‌ای رو تشکیل میداد بیشتر به چشم میآمد، اما هباء منثورا، غبار پراکنده‌ای که هرگز در نظر نمی آید. این احباط است. خود مضمون این آیه شریفه یعنی حبط، یعنی عملی را که اتیان شده است نابود کردن و محو کردن. البته مستحضرید اشیء لا ینقلب عما وقع علیه، همان گونه که حکما و فلاسفه می گویند ماهیت تکوینی اشیاء بعد از تحقق حبط ندارد، بلکه مراد از حبط اون چه در اینجا گفته می شود و در لسان شعر داریم حبط اثرات عمل است، حبط ثواب است، حبط مصوبتی است که خداوند سبحان و اجر و مزدی است که حضرت باری تعالی بر عمل محقق می کند و مترتب می کند. آیا خود حبط تصور دارد صحیح است یا نه، اینی که ما حبط رو حق بدانیم یا ندانیم، اینها بماند به جای خیش. اون چه مربوط به اینجا سرز می کنم با اشارتی به کریمه مبارکه، خود نابودی عمل از مسلمات قرآنی است. پیغمبر ولا ان اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک بورزی هر آینه عمل تو حبط می شود، اعمالت یا رسول الله نابود می شود. اینو داریم در نص صریح قرآن و تأملی هم در این جهت نیست. این که انسانی عملی بکند بعد به مقتضای کار دیگری مجموعه اعمال گذشته نابود شود، این حبط است. اما حبط عامل خاص دارد، یعنی عاملی که موجب حبط میشد ظاهر امر آن است که در قرآن کریم و در لسان معصومین علیه السلام منحصر عامل حبط، کلی نیست که هر کاری موجب حبط اعمال دیگر شود. فرض بفرمایید بنده اگر مثلا مجموعه نمازی دارم در عمر نماز درست حسابی مسلمانی خوانده است، حالا یه ماهی شش ماهی نماز نمی خواند، آیا این موجب میشه که مجموعه اعمال گذشته او نابود شود؟ نه هرگز، دلیلی هم بر این مدعا نداریم. یه انسانی است که نماز خیلی خوبی دارد اما روزه درست نمیگیرد. روزه امسال نمازان میگوید اصلا نمیخوام روزه بگیرم. حالا به هر دلیلی، هر مسئله پیش آمده است. آیا روزه نگرفتن امسال موجب میشه که روزه های سال گذشته یا نماز جاری که الان دارد این اثرش از بین برود و دیگه حبط بشه این اعمال؟ نه، ما به این شیوه دلیل نداریم. در جایی که حبط از مسلمات است و ثابت است، کفر است، شرک است، ارتداد است. در این سه مقام حبط وجود دارد. یعنی انسانی که تمام مساعی خودش رو در وادی ایمان صرف کرده است، خوبم عمل کرده است، درست عمل کرده است، اما خدایی نکرده پا می لغزد و به درجه از کفر می رسد، کافر می گردد، اینجا محلی است که از مصادیق یقینی احباط است. مجموعه اعمال گذشته محو می شه و نابود می شود. اگر کسی احیانا شرک می‌ورزد، مشرک می‌شود. همان آیه شریفه است که قرائت شد. شرک موجب آن می‌گردد که مجموعه اعمال گذشته که ان لم یکن شیئاً مذکورا، هیچ عملی ثبت نخواهد بود و مشخص نیست. و همینطور ارتداد، در باب ارتداد هم قضیه این است که داریم در ادله. و الا در ماورای این دیگه ما مشکل است اثبات مسئله حبت. ظاهرا در این فراز هم که وجود مقدس امام می فرمان از احبت عمله الطویل، هنگامی که خداوند حبت کرد، نابود کرد عمل طویل ابلیس را که الان توضیح خواهد داد حضرت که عمل چیست، و جهده الجهید، و جهد، کلمه جهدی داریم و جهدی داریم در کلام عرب. جهد به معنای سعی و کوشش، جهد به معنای اون نهایت و غایت وسع و طاقت. اون طاقت و وسع رو جهد میگوین، جهد المغل گاهی در عبارات داریم. و جهده الجهید، و اون کوشش فراوان و اون کوشش طولانی که کسیری که انجام داده بود، تمام اینها رو خداوند حبط کرد، محو کرد. مسلم اون چه امام در اینجا میفرمان بر اساس همون کفر ابلیس است. یعنی صرفا خود کبر به عنوان کبر یه موضوعی نبود که موجب حبط گردد، بلکه این کبر برخواسته از کفر ابلیس است. یعنی با این عمل اثبات کفر برای خودش کرد، از ایمان خارج شد، همان گونه که قرآن میگوید و کان من الکافرین. با این عملی که انجام میدهد، این عمل موجب کفرش میشه. چرا؟ چون این کبر در قبال خداست، در قبال اون ذاتی است که فرمود اختصاص داده است به خودش عزت و کبریایی را، منازعه با کبریایی حق کرده است ابلیس. کبر او یه نوع مقابله با کبریایی حضرت باری تعالی است به اثبات کفر برای اون میکند. ما اگر مراتب دون کفر رو بنگریم، خب مسلم کفرآور نیست، اینطور نیست. اما این کبری که ابلیس در قبال خداوند سبحان دارد، مصداق اونجاست که میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اون کسانی که استکبار از عبادت یعنی اطاعت خداوند سبحان دارند، اینها سيدخلون جهنم داخرين. خود این یه موضع خصمانه گرفتن در قبال حق بود، یه نوع تمرد مستقیم. ففسق عن امر ربه است، این خروج از فرمان و زی عبودیت و طاعت الهی است. رضا طبعا اثبات کفر برای ابلیس می کند و موجب آن می گردد که چنین پایان شومی برای او خداوند سبحان مقرر می فرماد. پس حبت اینجا مشخص شد که در قبال کفر اوست. آیه شریفه هم اشاره می کند که الا ابلیس، بعد در اونجا در پایان آله دارد و کان من کافرین. حالا این عبادت و این عمل طویل و این جهد را حضرت چنین می فرماد و کان قد عبد الله 6000 سنه، جناب ابلیس و کان قد عبد الله، این ابلیس عبادت کرده بود، عبد الله عبادت کرده بود خدا را 6000، 6 آلاف جمع الف هزار، آلاف الوف الف، 6000، 6000 سنه سال. و کان قد عبد الله، عبادت کرده است ابلیس خدای را 6000 سال. تا اینجا الان ذهن ما آماده است که امام یه جمله‌ای رو بعد بفرمان، فهمت لا یدرا، لا یدرا فعل فعل مجهول است به استثناء مرحوم یه نفر از بزرگان، حالا اسم نمیبرم، یه نفر از بزرگان صیغه رو معلوم ثبت کرده است در نسخه خودش لا یدری یا لا ندری، اما اون چه مرحوم سید دارد و دیگران دارند در نقل این خطبه نهج البلاغه، این خطبه امیرالمومنین حال در نهج البلاغه یا کتب قبل از نهج البلاغه یا بعد از نهج البلاغه، همین مبنی للمجهول است، لا یدرا، لا یدرا به شکل مجهول قرائت شده است و ثبت شده است. 6000 سالی که لا یدرا دانسته نشده است، دانسته نشده است، به فاعلش کاری نداریم، امن سن دنیا امن سن الاخره، آیا این 6000 سال از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت است؟ دو بحث اینجا دارد، یکی اینکه لا یدرا امام میفرمایند این که دانسته نشده است، این اثبات ندانستن و معلوم نبودن مطلب برای وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نمی کند. اینی که لا یدرا دانسته نشده است، امام نفرمودن برای کی دانسته نشده است، بلا این مطلبی نیست که در حد و در حیطه علم وجود مقدس علی ابن ابی طالب و دانش او نباشد، این مطلبی است که در قبال علم علی بسیار مطلب نازلی است، مطلب خیلی مهمی نیست که علی ابن ابی طالب اون رو نداند و آت علمی به اون نداشته باشد، از باب آن است که ما کل ما یعلم یقال، هر چرا که ما میداند که نمیتواند بگوید برای دیگران، به تعبیر پاری از شراح و بعض از بزرگان قدما به هر حال تحمل این معنا را جامعه و مردم ندارند که پاره از اسرار و مسائل رو اولیاء خدا بازگو کنند در این ماجرا و در نوع این قضایا. فرمود دانسته نشده است، مردم نمی دانند، کسی نمی داند که آیا این امن سن دنیا، سنی جمع سن است، آیا این از سالهای دنیاست یا از سالهای آخرت، مگر ما سال دنیا و آخرت داریم؟ خب ما در سال دنیا اون چه داریم در ذهنمون، خود کلمه سنه که معنای سال است، البته میدانید هنگامی که اوضاع و حال اقتصادی مردم یه قدری همراه با گرفتاری و مشکلات باشد اون روزگار رو سال میگویند، هنگامی که وضع مردم قدری بهتر باشد اونجا عام میگویند، هنگامی هم که هر دو رو میخوان اراده کنن اون معنا یا این معنا معنای خاصی نیست، لفظ عام رو، لفظ مطلق رو بگویند اونجا حول گفته میشود، این اسامی است که به اصطلاح این گذر روزگار دارد. سالی که ما در دنیا میگوییم 360 روز به عنوان سال دنیوی ماست، همین حالت گردش منظومه ما، حرکت خورشید و حرکت زمین و در کل این وضعه دور چرخش کامل زمین به دور خورشید را ما یک حول و یک گردش کامل می دانیم. سالهای دنیا 360 روز بگویید، گرد کنید مطلب را، 360 روز است. در مورد سال آخر آیا چیزی می دانیم، مطلبی می دانیم که امام به این شیوه اشاره می کنند؟ یکی دو آیه دو سه جا در قرآن کریمی اشارتی به این باب شده است، جا در سوره حج داریم، یکی در فصلت داریم، یکی در سوره مبارکه معارج، سه جا در قرآن این کلام آمده است که مثلا مقدار اون سالی که خداوند در عالم قیامت دارد 1000 سنه مما تعدون، 1000 کیومن روزهایی که در عالم قیامت وجود دارد در سال قیامت، اونها هر یه روزش برابر است با 1000 سال از سالهایی که شما در دنیا محاسبه میکنید، هر یک روزان، نه هر سالان، هر یک روز. در دو جا این معنا آمده است که 1000 سنه ما تعدون، در سوره حج و در سوره فصلت، در یه جا سوره مبارکه معارج، در اونجا دارد که در روزی که فی یومن، اونجا ملائکه الله عروج میکنن به سوی خداوند، به سوی ذات باری تعالی، فی یومن کان مقداره، در روزی که مقدار اون روز 50000 سنه، 50000 سال است. حالا اونجا فرمود 1000 سال، اینجا فرمود که هر روزش 50000 سال است. بیا حالا این تعابیر 1000، این 1000 آیا اینها عدد حقیقی است؟ یعنی واقعا، البته میدانید که ما در قیامت یوم که میگوییم که دیگه مرادمون این روز اینجا که نیست، چون در عالم قیامت که از شمس و کورت و از نجوم و کدرت، اونجا که خورشیدی نیست، اونجا که تابش آفتابی نیست که بودن آن را روز بدانیم و نبودن آن را شب بدانیم و لیل بگوییم، این که بحث یوم قیامت که این یوم نیست که در ذهن ماست، همون برهه قیامت، حالا هر تعبیری بخوایم برای اون داشته باشیم، آیا این عددها و این الف مثلا عدد حقیقی است یا اینها رمز کثرت است؟ حالا باز اون هزار و پنجاه هزار بنده اجتناب میکنم از این که وارد مباحث تفسیری بشم، به لحاظ این که از خطبه میمانیم اگر بخوایم وارد این بحث بشیم، خودش چند جلسه بحث خواهد بود و این هم در جای خودش خدمت بعض از سروران معظم که بودیم گفتیم و بحث ها روشن است. در سوره حج این بحث مفصل ما بحث کردیم و مطرح کردیم. شاید جمع بین هزار و پنجاه هزار رو به نظر مرحوم طبرسی و بعض از بزرگان برین باشد که خلاصه مطلب، مثلا به تعبیر این بزرگوار و بعض دیگر که مضمون حدیث هم از معصومین هست، مثلا قیامت پنجاه موقف دارد، هر موقف اون هزار سال و اونگاه پنجاه هزار سال می شود، پنجاه موقف اون، جمع این چنینی بین هزار و پنجاه هزار کردن. و بعد خود هزار، اینی که هزار سال باشد از سالهای شما، احتمال به هر حال خیلی از مفسرین، جمعی از مفسرین اعتقاد رو دارن که مراد اون مقابله سختی ها و شدت هایی است که در عالم قیامت نسبت به دنیا وجود دارد. شما تصور محنت ها و رنج های هزار ساله دنیا رو برای نسلی، جماعتی، جامعه، مملکتی بکنید، یه دفتر کاغذی بردارید، تمام محنت ها و تلخی هایی که این مملکت در هزار سال قبل تا الان دیده است بنویسید، ببینید از هم 618 حمله مغول بنویسید به این مملکت چه گذشته است تا الان، تمام این محنت ها و درد ها و غم ها را بنویسید برای نسلی، برای جماعتی، برای مملکتی، این هزار سال چی میشه؟ این هزار سال غم، هزار سال مصیبت، هزار سال ماجرا. بعد اینها فرض بفرمود اگر بنا باشه که تمام این هزار سال در حکم یک روز باشد، یه روزی باشد در عالم قیامت که تمام این غمهای هزار ساله در اون یک روز بر انسان، بر یک انسان وارد بشه، اصلا واقعا نابود کننده است، فکر انسان اصلا مختل میکنند که چه حسابی است، چه کتابی است. کمون که دین اعتقاد دارن که مراد از این هزار سالی که مطرح است، یعنی اون سنگینی و بار هزار سال را خداوند سبحان در یک روز قیامت بر دوش انسان‌ها می‌گذارد. کمون که خود این سنگینی هم یه سنگینی به اصطلاح ما قطعیه بر تمام انسان‌ها نیست. وقتی که از همین آیه شریف از نبی مکرم سوال شد که یا رسول الله، اینی که خداوند فرموده است الف سنه مما تعدون، این چطور میشه؟ خیلی دشواریش مشکل است. قسم خورده رسول خدا، فرمود به خدا قسم والله، این روز که شما خداوند میبینید در قرآن اینطور میگوید لیخف علی المؤمن، بر مؤمن اینطور نیست، این بر مؤمن سبک است، در حدی سبک است که اخف و سبکتر است من صلات المکتوبه، از یه نمازی که در دنیا میخواند، برای مؤمن سبکه. خود این که در لسان دراربار نبوی ما میبینیم تبعیض وجود دارد مثلا برای مؤمن سبک است یا چطور، مشخص میشه شاید بتوان گفت خلاصه این یه بیان عدد حقیقی نیست احتمالاً، بلکه اون سنگینی، دهشت، وحشت و حوادث تلخی که در عالم قیامت برای انسانها پیش میآید در قالب عدد هزار و پنجاه هزار و به قیاس به محاسبات دنیوی ما در قرآن کریم در آیات شریف بینات حق اومده است. علی کل، پس ما به همین ظواهر اگر بخوایم قضاوت کنیم، باید بگوییم که هر روزی که در قیامت وجود دارد، روز آخرت رو ما هزار سال بدانیم و بعد بیایید هزار رو ضرب در 360 بکنید، 360 هزار، بعد 360 هزار را ضرب در 6000 بکنید، هر رقمی که در میآید میشه حاصل جمعش، میشه مجموعه سالهایی که در پرونده جناب ابلیس به عنوان عبادت ثبت شده است. 360 هزار سال رو ضرب در 6000 سال بکنید میشه مضمون فرمایش. لا یدرا، نمیدانیم این 6000 سال آیا 6000 سال مثل همین سال هاییست که شما انسان ها میگویید. خب اگر این باشه اینم کم نیست، 6000 سال شما تصورش بکنید از زمان حبوط آدم در روی کره زمین مگر چند سال میگذره؟ فوقش 10000 ساله. تورات که میگه 9000 سال، حالا بعد از تورات هم کم زیادش کنید تا الان میشه 10000 سال مثلا. آنی که جمعیت شناسان میگوین، بوم شناسان میگوین احتمالش میدهند، خب اینا باید همین حدود 7-8000 سال باشه، بیشتر از این نیست. 10000 سال میگذرد که آدم روی زمین است. 6000 سال عبادت، اگر به سالا، اگر هم به تعبیر امام آن باشد که امن سن الاخره، سالهای آخرت باشد که عرض کردم، ضرب کنید 360000 را ضرب در 6000 بکنید ببینید چی میشه رقم. این پرونده خوبی است که ابلیس دارد تا اینجا، یعنی تا قبل از این ماجرایی که پیش آمده است در ملکوت، یه عابد این چنینی است، 6000 سال عبادت کرده است. فرمود ان کبر ساعت واحده، برگردید عبارت را، فاعتبروا به ما کان من فعل الله به ابلیس از احبته، خداوند حبت کرد عمل طویل او را و جهد و کوشش فراوان او را، ان کبر ساعت واحده، از یک کبر، ساعت در لغت به معنای لحظه است، از یک کبر و غرور، یه لحظه غرور و کبری که ابلیس را در قبال خداوند سبحان گرفت. خب حال فاعتبروا، اعتبار بگیرید انسان ها. گذشته از اون که امام در به اصطلاح ظاهر عبارت نهج البلاغه نشان میدهد، یه نکته دیگه هم در متن و در بطن خود مطلب وجود داره، و اون این که میشه کسی 6000 سال عبادت کرده باشد و بعد تمام این عبادات رو لگد بزند پرتش بکند. ملاک هم 6000 سال عبادت کردن، 1000 سال عبادت کردن و 50 سال و 40 سال عبادت کردن ظاهرا نیست. ملاک الامر خباتیمو، آنچه ملاک است آن است که یک سال عبادت را به منزل برسانی، آن است که بار 10 سال عبادت را به منزل برسانی، بار 50 سال عبادت را بتوانی به پایان برسانی، آن است که پایان امر چی میشه در عبادت، آنی که تعیین کننده است پایان کار است، که ببینیم در پایان وضعیت و قضایا چیست. آنی که بزرگان و معصومین علیهم السلام بارها فرمودند و تعلیم دادن که بگید خلاصه کار، اعوذ بالله، نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه میبریم به خدا از عاقبت سوء، پناه میبریم به خداوند از پایانی که اون پایان متاسفانه تمام گذشته رو زیر سوال ببرد و مخدوش کند. یا چنین چیزی رو میبینیم در مورد این موجود، 6000 سال عبادت اما تمام اونها هیچ، هباء منثورا، غباری است پراکنده. خب تاریخ مگر از این شخصیت ها کم نشان داده است و کم عرضه کرده است ابلیس گونه عمل کردند؟ کسانی که اینها خدماتی داشتند، کسانی که اینها، اصلا تاریخ خودمون بگیم، کسانی که در خدمت پیغمبر مکرم اسلام اینها شمشیر زدن، اینها سوابقی دارن. مگر زبیر کم کسی بوده است در اسلام؟ مگر خدمات زبیر فراموش شدنی است؟ اما چطور می شود که مقابل حجت خدا می ایستد؟ ان کبر ساعت واحده، امیر المومنین علیه السلام الگوی رو مطرح میکنن که این الگو رو در خیلی جاها میشه دید در مقیاس های مختلف، این الگو را میتوان یافت و پیدا کرد. فرمود ان کبر ساعت واحده، تمام اعمال گذشته میرود وقتی که مقابله کردند وجود مقدس امیر المومنین، چشم زبیر در رخسار نورانی و نگاه نافذ علی افتاد. امام فرمودن زبیر چی شد؟ نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، تو که بازوی ما بودی در حجاز، الان چرا شمشیر مقابل ما کشیدی؟ چی شده است؟ ما بدا من ما بدا، چی شد از اونجا تا اینجا؟ این مسیر را تو طی کردی، کارت به اینجا کشید. خب این است، ممکن است تمام آن سوابق نیک متاسفانه به منزل نرسد که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، ولی افتاد مشکل ها. همان جمله‌ای که بارها عرض کردیم خدمت عزیزان که علی ابقاء و علی العمل اشد من العمل، باقی ماندن بر کار از اصل شروع کار و حدوث کار، بار را به منزل رساندن از اصل خود بارکشی مهمتر و سنگینتر است. فرمودن کبر ساعت واحده فمنزا بعد ابلیس. پس قانون این است 6000 سال عبادت با یک کبر تمام عبادات محو شد و اون دستور طرد صادر شد. اصل اعتبار اینجاست، فمنزا بعد ابلیس یس لمال الله به مثل معصیته. چی؟ این ابلیس با این سابقه 6000 سال عبادت، ملک در عالم قرب و در جوار قدس از کروبیان، شما چی میگید انسان ها؟ به تعبیر امام این مطلب شما چی میگید برای خودتون؟ شما یه موجودات خاکی زمینی چقدر سابقه عبادت دارید؟ شما چقدر سابقه عبادت دارید؟ چند هزار سال سابقه عبادت دارید؟ اون عبادت درخشان شما چیست؟ شما دستتون چقدر پر است از عبادت؟ فمنزا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. کی میتواند سالم بماند بعد از ابلیس از سخط خداوند و عذاب الهی؟ فمنزا یسلم علی الله ایرجع علی الله مع السلامه. کیست که رجوع کند به سوی خدا و سالم بماند در نزد خداوند سبحان و حال این که به مثل معصیته؟ مثال این معصیت ابلیس را بای به مثل معصیته، بای استصحاب، بای مصاحبته، به مصاحبت مثل هذه المعصیه. کیه که همراهش چنین معصیتی را از شما انسانها داشته باشد؟ یعنی کدام متکبر است که در نزد خداوند سبحان سالم بماند از سخط الهی و غضب الهی؟ هیچ کس. فمنزا، چه کسی میتواند سوابق درخشانتری چون یه ملک داشته باشد بعد به جرم کبر رانده گردد؟ پس انسان ها که حالشون معلوم است و از این ها که مشخص خواهد شد؟ کلا، هیچ باورتون نشود، امکان ندارد. کلا، ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج به منها ملکا. باورتون نشود اصلا که خداوند به سبب امری، به سبب کاری که ملکی را از بهشت به این معصیت برون رانده است، بشری که چنین معصیتی را داشته باشد وارد بهشت کند. جمله عجیبی است. امام قضیه رو مطرح میکنن، قضیه سالبه عامه از جهت منطقی، قضیه سالبه عامه است. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا، خداوند هرگز وارد نمی کند بشری را به بهشت به امرن، یعنی مع امرن، با بازم با معیت و مصاحبت است، مع امرن اخرج بهی منها ملکا، که خارج می کند به سبب آن امر منها از جنت ملکا. دقیقا قضیه را در نظرت باز می کند. در خود عبارت اینجا تصریح به کلمه ملکا از ادله است که می تواند تقویت کند قولون قائلان و گویندگانی را که در نوبت قبل عرض کردم خدمت عزیزان که حکم به ملک بودن ابلیس می کنند. اینجا امام تصریح دارند که خداوند ملکی را از بهشت بیرون می آورد، از عالم و اون جوار غرب بیرون می آورد. پس اگر ملکی را بیرون می آورد، این عبارت دیگه ظهور اولیه معنای اینه که ابلیس باید چی باشه؟ ابلیس باید از ملائکه باشه دیگه. اینه که ما بخوایم اینجا جواز قائل بشیم، مجاز قائل بشیم، بگیم مراد حضرت از این که فرمودن ملکا یعنی من یدخل فی ملائکه، کسی که داخل در ملائکه، این همچی خیلی دیگه، خیلی به اصطلاح باید تبرع حاصل، باید خیلی مایه برویم از جیب خودمون که چنین معنایی را برای عبارت حضرت قائل بشیم. ظاهر امر آن است که ملکا تصریح است به ملک بودن ابلیس. امام فرمان که ما کان الله سب، خداوند هرگز بشری را همراه با این خصلت به بهشت وارد نمی کند که به سبب این خصلت ملکی را بیرون کند از اون مقام. یه دو جمله اینجا وجود دارد. یک این که خب طبیعی است، مستحضرید که ما اگر کبری داریم در قبال خداوند سبحان، اگر انسان ها در قبال حق کبر می ورزند و به این رذیله متصف بشند، ظاهرا دیگه این رذیله ثابت است در وجود اینها. عبارت امام اینه که این همراهشون میماند که مانع ورود اینها به بهشت میشود، یعنی بعد از مرگ در عوالم بعدی تا خود قیامت این رذیله و کبر همراه صاحبان اون باقی میماند. عبارت همان است که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، این همان است که مجموعه ملکات ما، مجموعه خصالی که ما در دنیا احراز کردیم، اینها همه جوهر وجودی ما میشود و اینها طائرنا فی عنقنا، اینها مجموعه عملی است که صحیفه کردار ما را تشکیل میدهد و همراه ماست. وجود ما همین اعمال ماست که اینها یا مانع ورود ما به بهشت یا مجوز ورود ما به بهشت است، یا عامل دخول به جهنم یا مانع دخول به جهنم است. عبارت امام این رو میرساند. خب حال اینجا یه سوالی مطرح میشه که بعد از وجود مقدس امیرالمومنین سوال کرد که شما میفرمایید ابلیس 6000 سال عبادت کرده است، حال خدا او را رانده است. خب ما هم با شما هم عقیده این جا دارد که خدا او را براند، چون ابلیس در مقام قرب بوده است، اونجا در مقام قرب و در اون جایگاه خاص وقتی که کسی یه تمردی بکنند مقابل خدا بایستد بگوید میگوی سجده کن نمی کنم، خب جا دارد که او را برانند و بزنند و بکوبند و بیرونش کنند. او ملکه، او جنسش، او فرشته است و نداند جز سجود. او نورانیت دارد، او جسم نورانی دارد، او در عالم قدس و ملکوت به سر میبرد، به ما چه ربط و مدخلیتی دارد؟ چرا این دو رو با هم قیاس میکنید؟ آقا ما که انسانی هستیم خاکی، ما هم شنیدیم مضافن میگوین الانسانو محل السهو و النسیان، ما انسانیم جاز الخطاییم، ما چه هستیم؟ خاکی هستیم، خلقت ظلمانی داریم، ما که زمینیم، ما را چرا با ابلیس با ملک قیاس میفرمایید؟ ما را با کروبیان قیاس میفرمایید؟ جای این شبهه هست، جای این سوال هست. خود حضرت لذا پاسخشو از قبل معیا فرمودن که اگر در ذهن مبارک آیان این سوال مطرح شد، جوابش هم از خود عبارت نهج البلاغه بگیرید: ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. حکم خداوند سبحان در باب طاعت و معصیت در اهل آسمان و ملکوت و اهل زمین یکیست، هیچ تفاوتی نداره. قوانینی که خداوند سبحان در باب طاعت و معصیت خود وضع کرده است، اینها یک قوانینی نیست که مال یه عالم باشد مال عالم دیگر نباشد. قاعده کلی است. حکم خداوند در آسمانیان اهل السما، البته جای سما معلوم است که حالا مراد از سما چیست، مراد این آسمان بالا سر شما نیست دیگه، طبعا سما ملکوت است. حکم خداوند سبحان در ملکوتیان و در ملکیان، در عرشیان و در فرشیان هیچ تفاوتی ندارد، یکسان است. لواحد، قانون الهی وقتی که وضع می شود، من عمل صالحا، هر کسی که عمل صالح می کند فل نفسه، من عمل صالحا فل نفسه و من اساء فعلیها، هر کسی خوبی می کند می بیند، هر کسی بدی می کند بر دوش خود او. و ما ربک بظلام للعبید، خداوند سبحان اگر غیر از این عمل کند ظلم است، به حق ظلمه می کند بر بندگان خیش. و ما ربک بظلام للعبید، انهاد فرمودید این ضرب قانون است، این قاعده الهی است و این قاعده آسمانی و زمینی است، ملکی و ملکوتی است، دنیوی و اخروی است. در تمام عوالم این قوانین الهی ثابت و پایدار است، حکم الهی است. و شاید تعبیر قانون غلط باشه اصلا در مورد این مسائل، اصلا تعبیر قانون غلطه، اینا حکم الهی است، قواعد الهی است که اینها ثابت و پایدار در تمام عوالم است. فرمود فرقی نمی کند، اهل آسمان و اهل زمین همه در حکم خداوند واحدند. آیا تبصره ای، ماده ای، استثنایی، چیزی از این حکم و از این قاعده کلیه وجود ندارد؟ آیا نمیشه خداوند داره یک کسی رو، فردی رو، موردی رو از این قاعده بیرون کند، خارج کند؟ ظاهرن که این مسائل وجود ندارد، یک مورد استثنا ندارد. خداوند سبحان با هیچ کدام از بندگانش عزیزان شوخی ندارد. فرمود و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده، و نیست بین خدا و بین هیچ کدام از خلقش، ولو رسول خدا، ولو جمیع انبیاء الهی، ولو جمیع اولیاء خدا، بین خداوند و بین هیچ کدام از بندگان او حواده وجود ندارد. کلمه حواده در لغت به معنای مصالحه، به معنای محابه و مصالحه. خداوند بین خود و بین هیچ کدام از بندگانش مصالحه و سازش بر اساس قوانین خیش قرار نداده است. خدا خیشاوندی و دوستی ویژه‌ای با هیچ کدام از بندگانش ندارد. تمام دوستی‌های با خداوند سبحان بر اساس قواعد الهی است. مصالحه با خداوند سبحان بر اساس، یعنی به بیان ساده‌تر، عامیانه زمینی اگر بگوییم مطلب را، یعنی تمام انسان‌ها در قبال قوانین الهی هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارند. اگر نبی مکرم هم باشد با دیگران در قبال قوانین الهی یکی‌اند. اینه که خود پیغمبر مکرم اسلام بارها مطرح فرمودن که اگر من پیغمبر و من رسول خدا فلان معصیت رو انجام بدهم، خداوند سبحان من رو مستوجب دوزخ میکند. کسی در عالم وجود عزیزان یه جنس خاصی نداره. خمیرمایش از یه خمیرمایی نیست که یه شرافت خاصی بگیرد که معصیت خدا خیلی توش اثر نکند. تمام انسان ها در قبال طاعت و معصیت الهی یکسانند. خلق الله الجنه لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق النار فخلق الله النار لمن عصاه ولو کان سیدا قرشیا. هیچ فرقی نداره. قانون الهی هیچ استثناء بر نمی دارد. مثل قوانین ما نیست. تلفنی، تماسی، ارتباطی، خویشاوندی، قرابتی، اصلا اینها در قوانین خداوند کارسازی ندارد، کارایی ندارد. فرمود و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده، بین خدا و بین خلقش، بین هیچ کدامش هیچ استثنایی نیست و محبه و خویشاوندی نیست. محبهی که بین خدا و خلق ایجاد می گردد، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبت با خدا از طاعت می آید، از هیچ چی دیگه نمی آید. هیچ راهی ندارد انسان حبیب خدا و محبوب خدا باشد جز طاعت. من اطاعنی فاحبنی، حکایت این است. اطاعت با حب با هم میاد و الا جور دیگه نخواهد آمد. ما کنه و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت حمن حرمهو. کلمه حما به کسر اول فتح دوم، خود کلمه حما موضعون محضورون لا یقرب، اون مکانی که محدود شده است، بسته شده است و نباید نزدیک شد، اون رو حما میگویند. همانی که در پارسی قرق میگوییم و قرقگاه میگوییم، قرقگاه. فرمود خداوند سبحان با هیچ کس محابه و خیشاوندی ندارد که در قرقگاه هایی که ممنوع کرده است که انسان ها پا بگذارند اجازه ورود به کسی بدهد و به دیگری ندهد. نخیر، اگر منطقه ممنوع است برای همه ممنوع است، اگر مسئله اباحه دارد و آزادی دارد برای همه آزادی دارد. برای احدی دون احدی خداوند حکم خاصی وضع نمی کند. فرمود بین خداوند و بین احدی از خلق حواده نیست. فی اباحتن، در اباحه، فی اباحته اضافه میشه به هما، فی اباحته هما، در آزاد بودن و مباح بودن قرقهایی که حرمه او علی العالمین. حرمه در لغت به معنای چیست؟ به معنای منع. حرمه او اون را که خداوند منعه او علی العالمین، اونی که منعش کرده است، اونی که بسته است، محدود کرده است، یعنی محرمات الهیه. خداوند هیچ حرامی را به کسی ترخیص نمی کند، اباحه به کس نمی دهد که آزاد باشد عمل کند. علال عالمین، مال این عالم هم نیست، مال بنده و شما هم نیست. علال عالمین، در جمیع عوالم خلقت خداوند سبحان قاعده و قانون این است. خب پس بنابراین شما بدانید اگر ابلیس چنین شده است، شما ثوابتون از ابلیس خیلی کمتر، شرافت ذاتیتون از ابلیس خیلی کمتر. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. وقتی که کار ابلیس به آنجا میکشد، ان کبر ساعت واحده، از مقابل خداوند ایستادن، شما حساب کار خودتون بکنید. اون سوابق گذشته موجب به اصطلاح خلاصه کار تقویت خاطر ابلیس نشد. حال شما که مشخص است که اون سوابق گذشته را هم ندارید، پس فاعتبروا، اعتبار بگیرید و مراقب باشید و بدانید شما هر لحظه در معرضی. فحذروا عباد الله عدو الله، این دشمن شماره یک. و امین عدو اللهی که میبینید او الان هر لحظه آماده است. از اینجا حالا بعد از اینکه اعتبار عملکرد ابلیس رو امام میفرمایند، از اینجا وارد میشن خود شیوه برخورد شیطان با انسان رو مطرح میکنند که حالا او دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. او از شما دست بر نمیدارد. او که کارش به اینجا کشیده است دنبال آن است که این عدو الله، حالا انشاءالله در گفتگو آینده خواهم گفت، ان یعدیکم بدائه، ادا یعدی تسری سرایت بعض از بیماری ها. یعنی میدونید که مثلا یعنی این بیماری چیست؟ مصریست. این بیماری مصریست. امیر المومنین فهمد بیماری شیطان مصریست. کبر مصریه. کبر شیطانی مصریست. این آمادگی دارد که شما رو مبتلا کند به درد خودش، پس حواستون جمع باشد. حالا بعد عباراتی دارن حضرت شیوه کار شیطان رو، ابلیس رو با انسان مطرح میکنن و خصوصیات دیگر که انشاءالله در ادامه بحث و گفتگو در هفته های آینده به سمع مبارک سروران معظم بحث رو خواهیم رساند. از باب این که مطلب اینجا تمام شد و سخن به پایان رسید، از باب این که خداوند چه این توفیقی داد که در زاد روز فرخنده میلاد مسعود وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در پناه کلام علی صلوات الله و سلام علیه توفیق سخن رو خدمت آیان داشتیم و مطالبی رو بازگو کردیم. ما هم خلاصه کار در حد بضاعت خودمون، ولو خلاف متعارف شیوه کاری ماست، اما به لحاظ اینکه کام عزیزان رو شیرین کنین، کهنه چه کامه ای داریم که در سالهای قبل گفته شده است. یه مثنوی کهنه ایست که زمانی که در اون ساعت که ما را وقت خوش بود در گذشته ایام این ابیات رو گفتیم. این رو هم به عنوان شیرینی این محفل محضر مبارک عزیزان میخوانیم و قرائت میکنیم و یه چند دقیقه هم بحث رو بعد از نهج البلاغه به میدان ادب محضر مبارک عزیزان منتقل خواهیم کرد. یه صلواتی نهاد بفرمایید. بیا مطرب به چنگت زن نوارا، بیا ساقی به می مجلس بیارا، بیا و این نمت بر پرده کن ساز، بیا و باش با بلبل هم آواز، به جشن ما سرود وصل برخان، می ناب الهی را بیفشان، بگو ای خاکیان ظلمت سر آمد، بگو نور خدا از در در آمد، زمین یک میهمان تازه دارد، که در هفت آسمان آوازه دارد، سفر دارد به امر خالق پاک، سباهی چند در سیاره خاک، کجا شایسته باشد بر حبوتش، کجا آماده در بدو ورودش، بیا از مستجار خانه داخل، بیا لاهوت هستی را تو حامل، قدم بگذار اندر خانه حق، که می آید کنون دردانه حق، نهاده یک قدم بر بیت معمور، یکی بر فرق عالم کعبه نور، فضای خانه رو حفظاز اترش، قواعد هم صدا با او به ذکرش، قدم زد خانه را بیت و شرف کرد، خود و در بیت را همچون صدف کرد، حجاب از چهره حق شد زدوده، کنون باب الحقائق شد گشوده، عیان مصباح مشکات الیقین شد، عیان اشراق رب العالمین شد، ز خیمه زد برون سر نهانی، ز کوی یار آمد یک نشانی، تجلی کرد وجه الله به عالم، ربود او دل ز جمله ولد آدم، صفات واجب اندر ممکن آمد، هر آن چه در خزانه بود در آمد، وجودش سری از الله نور است، صفای سینه‌اش مرآت طور است،
ید الله فوق ایدیهم جلالش، به باء بسم الله آمد کمالش، زبور الله فهرست خصالش، زده جبریل بوسه بر نعالش، حریم صدره بام خانه اوست، کباب الهته نام خانه اوست، صفا داده درون با آب تطهیر، دمادم بر لبش آوای تکبیر، صفا داده درون با آب تطهیر، دمادم بر لبش آوای تکبیر، به خان حل عطا او میزبان است، ولی روح الامینش میهمان است، به امرش ابر و باد و آتش و خاک، نفوذ قدرتش تا بام افلاک، به هنگام قضا قاز القضات است، به گاه التجا باب النجات است، به محراب مناجاتش چو سکلا، به لرزه آورد عرش خدا را، همه اعراض و ذات اوز جوهر، به گوهر خانه هست دوست گوهر، به قد قامت چو قامت می کند راست، به عالم او قیامت می کند راست، دهان با ذکر لاینطق گشاید، به جز حق از دهانش بر نیاید، خدای عالیش او را علی خواند، خدای عالیش او را علی خواند، ز عالی یک الف کم شد علی ماند، ز
اللهم صل على محمد
ز عالی یک الف کم شد علی ماند، ولی کل ما فی الکون هسته است، امیر عالم بالا و پسته است، بلا گردان جان مصطفی شد، نگهبان حریم کبریا شد، حدیث منزلت منزل نشانش، نشانی از مقام و قدر و شانش، خطاب بلغ و یوم القدیر است، گواه اون که تنها او امیر است، گل و بلبل همیشه هم نشینند، کلاغ و گل کجا با هم نشینند، شب معراج هم پای پیامبر، به مهمانی او ادنا اداور، حدیث نغز او آرام جان است، کلامش تا قیامت جاودان است، زنا مردان دلش دریای خون است، سخن از قصب و از ظلم و جنون است، ز صبرش صبر ایوبی سر آمد، تو گویی کلی صبر از در آمد، ولی حقا که طغرای وجود است، ز او روشن بساط و بزم بود است، درون سینه‌اش علم الیقین است، کلام ناب او حق المبین است، بود جبریل در وصفش غزلخوان، سناگویش همه ذرات امکان، خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش، کجا در وهم آید وصف حیدر، کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مستر، ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، به جاه محمد و آله الطاهرین.